اما چنین چیزی محسوس نیست. باز هم وقتی مثلا ما داخلی کلانتر میریم به راحتی نمیتونیم اتاق مشاوره رو پیدا بکنیم، اما برخوردشون حالا مثلا با مجرم یا حالا برخوردهای انتظامی که بخشیش در واقع ذات وظایفشون هست محسوس تره. این موضوع در مناطق حاشیه‌ای یه مقداری پررنگتر هست به خاطر اینکه حالا آمار تخلفات بیشتره. این سوال رو پاسخ میفرمایید که چرا نیرو انتظامی هنوز هم روی نگاه مقابله‌ای تاکید و اصرار بیشتری داره یا انگار اینجور به نظر میاد؟
بله خدمت شما عرضم، در خصوص مناطق حاشیه نشینی مثلا همکار دوست عزیزمون بیان کردن مثلا مثل واوان، درسته نیروی انتظامی هیچگاه با حاشیه نشینی که سازماندهی شده باشه و در حال ادارات و سازمان‌های مرتبط امورات مربوط به خودشون رو درست انجام داده باشن و کاملا سازماندهی شده باشه اون منطقه، حتی از لحاظ سکونتشون برای سندی صادر شده باشه و استقرار اون افراد، سکونت اون افراد تو موقعیت همه استاندارد باشه، برابر چارچوب قانون و روال قانونیش باشه، خب اینو قطعا اعلام میکنم و به جد اعلام میکنم که پلیس و نیروی انتظامی هیچگاه با این موضوعات و با این گونه شهرک ها و این گونه هاشه نشینی ها هیچ مشکلی نداره و نخواهد داشت. خب لابد مشکلاتی که و جرامی که در سطح حوزه اتفاق میفته و در سطح شهرهای ما مخصوصا کلان شهرهامون اتفاق میفته، خب لابد سرچشمه بسیاری از این موضوعات ما و از این ریشه‌یابی که میکنن جرایمو برمیگرده به همین مناطق حاشیه نشین. خب مناطق حاشیه نشین همیشه افراد مهاجر تشکیلش میدن، افراد مهاجر معمولا افراد بیکار هستن. خب فردی که بیکار هستش مطمئنا برای امرار معاش و برای کسب روزی قطعا اقداماتی انجام میده. خب یه سری مسائل هست که شاید جاش نباشه ما اینجا بتونیم راحت بازش کنیم.
چرا اتفاقا جناب سوان جاش هم اینجاست، چرا باز نشه؟ بحث
روانشناسی اتاق مشاوره مطمئن باشیم. خب الان طرحی که پلیس به این نگاه و به این یقین رسیده و با این نگاه الان داره پیش میره که فقط برخورد مقابله‌ای نیست با جرائم، و شما اگه تو کلانتریای بهرحال مثلا مثل تهران رو بزرگ تشریف ببرید مطمئن باشین این قسمتی موان مشاوره هستن و کاملا و به صورت مستمر در حال استخدام مشاوران هستن. مطمئن باشین که اقدامات مشاوره پلیس الان به صورت رایگان هستش تو کلانتریا و افراد تحصیل کرده و آموزش دیده هستن و انجام وظیفه میکنن و میتونین اینو اصلا راستی‌آزمایی این موضوع رو اصلا خودتون بررسی کنین و ببینین که به صورت بسیار سازماندهی شده این موضوع مشاوره تو کلانتری داره دنبال میشه.
آخه جناب سروان یه نکته من خدمتتون
علاقه نداشته باشم به مشاوره، اصلا پیگیر نباشن که از طریق مشاوره بخوام به نتیجه برسم.
خب یه نکته من خدمتتون عرض بکنم، یعنی اصلا قبل از ورود به کلانتری افراد هنوز هم بله. ورود در واقع فرد به در واقع کلانتری یه وروده که به لحاظ اجتماعی هم نگاه خوبی بهش نیست. اینکه یه فردی رفت توی کلانتری تصور اینه که خب درگیر با یه جرمه، حالا متهم مجرم یه جوری انگار پاش گیره به یه جرمی، یعنی نگاه اجتماعی به زن بنده اینه که
مناطقی تو تهران هستن کاملا تابلو دارن، کاملا مستقر هستن که در این مکان مشاوره به صورت رایگان ارائه می‌گردد. اینا رو مطمئنم شما شاید
تو مناطق حاشیه‌ای مثلا تو مناطق حاشیه‌ای تهران این مناطق وجود داره.
تو مناطق حاشیه من بنده منظورم اینه که هر جا که مقر انتظامی مستقر هستش یا داخل مقر انتظامی یا مراکز مشاوره که الان سطح شهر تهران به صورت مستقل و با ساختمان مستقل از کلانتری الان در حال فعالیت هستن. حالا نه
تو مجموعه شهرستان دماوند که شما در واقع
بله مستقر هستن داخل حداقل تو دو مورد سه مورد کلانتری همون خود مشاوره مستقر هستش و
داخل کلانتری
بله داخل کلانتری مستقر هستن و به افرادی که اونجا به هر دلیلی وارد کلانتری میشن نه اینکه نگاه ما مجرمانه باشه، بیشتر در موضوع اختلافات خونواده، مشاجره‌های لفظی، درگیری‌های قبیله‌ای، مشکلاتی که بر اثر علا اختلافات ملکی اتفاق افتاده قبل اینکه براشون پرونده تشکیل بشه وارد راهنمایی میشن و هدایت میشن سمت اتاق مشاوره، بعد اینکه مشاوره شدن که معمولاً هم با یه درصد قابل توجه به نتیجه میرسن و تقریباً به سازش میرسن، اگه سازش نرسیدن مجدداً راهنمایی میشن، تشکیل پرونده و ارجاع داده میشن به مقامات قضایی.
خب آقای هادی‌پور مهمان برنامه‌مون گویا یه نکته‌ای دارن، بذارید از زبان ایشون بشنویم. با خطاب
سلام علیکم. عرض ادب، خسته نباشید.
سلامت باشین، در خدمت شما هستم جواد.
عرضم به حضورتون که حالا پیرامونی که مسائلی که جناب سروان عرض کردن، من به نظرم در حوزه اختیارات و حیطه وظایفی که پلیس چه در حوزه پیشگیری داره و چه در حوزه‌های دیگه، خب مسئله مشخصه. یعنی قبل از ورود یک فرد برای ثبت یک
شکایت
یک سیکلی تعبیه شده برای اینکه این تعریف بشه و ترمیم بشه و اصلاح بشه و نره اون همه اتفاقات رو رقم بزنه که مامورها برن زیر بار و فشار، نمیدونم شکایت‌های مختلف، کاغذبازی‌ها. خب این معقوله، ما هم می‌فهمیم. ولی اون اتفاقی که در حوزه مسئله حاشیه نشینی وجود داره، به نظرم این اصلا در حیطه اختیارات پلیس نیست. آ پلیس اداره برق یا اداره گاز یا وزارت کشور یا وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی. اصلا به نظرم شما شاید یه آماری هم از همین الان از جناب سروان بتونیم بگیریم که آقا میزان پاخور شما در این مراکز مشاوره در روز چند تاست؟ آقا شما چند نفر بابت مسئله اقتصادی و نبود امکان معیشتی مناسب اصلا راش میفته به کلانتری؟
بله.
ما اصلا در فرهنگمونی که میگیم خدای راه ایشکی به کلانتری و دادگاه نیفته، یعنی اصلا طرف جز تارگت های ذهنیش برای رفع نیاز روزمره زندگیش کلانتری و دادگاه نمیتونه باشه. به نظرم ما باید مسئله حاشیه نشینی رو انقدر تک بزنیم به ریشه های واقعی این قضیه که بالاخره یه صدایی از یک جریان و یک مجموعه مجلس، نمیدونم وزارت کشور، دستگاه قانونگذار بلند بشه تا یک بار برای همیشه یک نقطه‌ای به سر خط این قضیه بگذاره. وگرنه از امثال جناب سروان و مجموعه دستگاه‌های قضایی و انتظامی شاید در فقط یک طبقه از حوزه فرهنگ سازی چیز دیگه ای نشه انتظار داشت.
بله.
برجت مسئله واقعی در البته بین صحبتشون نکته مهمی رو اشاره کردم به مسئله کار. بزرگترین و واقعی ترین مسئله در کشور ما امروز کاره. شما توجه بکنید، خب کرونا اومد، هزار و اندی تبهکار و بزهکار از زندان‌ها آزاد شدن به دلیل این کرونا. کرونا اومد، شما همین خیابون دماوند در شهر تهران شاید یکی از خیابون‌های پر تردد در حوزه تالار و مجالس، هر تالار حداقل 30-35 تا خدمه داره. الان من تو استودیو نشستم، دائما داره شبکه خبر زیرنویس میکنه که آقا تا اطلاع ثانوی مجالس عروسی. خب آشپز داره، خدماتی داره، خب اینا بیکار میشه. بریم توی اصناف مختلف، خب تالار تعطیل باشه پیوسته است با هم، اون قصابی که گوش میده به تالار تعطیل، کارگرش هم بیکار. یعنی میخوام بگم که ما دچار یک ناگسستگی در حوزه اقتصاد شدیم که این اقتصاده داره هی به فرهنگ ما هم فشار میاره. چند روز پیش آقای قمصریان که از دوستان خوب منه و مدیر اولین خیریه دیجیتالی در کشور، خیریه مجازی در کشور به نام خیریه همت، که مسئله مشخص میشه و مردم بر اساس اون مسئله از راه‌های ارتباطی که دارن، چه USSD، چه پرداخت کارت به کار، چه اپلیکیشن هایی که حساب کاربری مؤسسه همت هست پرداخت میکنن، یک پستی رو توییت کرده بود و شکایت خودش رو برده بود به خدا که واقعا من شرمنده مددجوهای خودم هستم در خیریه همت که دیگه نمیتونم پاسخ بدم.
بله.
چرا که مردم خودشون در مضیقن، مردم هم ندارن و مردم هم کمتر میتونن کمک بکنن و کیس های واقعی که باید بهشون کمک بشه، حالا چه در حاشیه چه در مد شهر، نمیتونه کمک بشونه.
چون واقعا آقای هادیپور، یعنی یه مسئله همون در اختیار داشتن در واقع اطلاعات افراد هستش. حالا ما داریم راجع به حاشیه نشینی صحبت می‌کنیم، میتونیم تمرکز این موضوع رو روی حاشیه نشینی بذاریم. خیلی راحت میشه در واقع افراد اگر در واقع برنامه‌های وجود داشته باشه، حالا باید بریم کم کم امروز سراغ این بحث. خب تو برنامه کوتاه مدت میشه در واقع خیلی از افراد رو به سرعت مشاغلشون رو جابجا کرد، حتی در همین شرایط کرونایی هم امکان ایجاد اشتغال وجود داره و خیلی ها هم میتونن کار بکنن، اما اینکه بالاخره یه بخشی از این افراد منتقل بشن به ظرفیت‌های دیگه شغلی، به جاهای دیگه، این نیاز هست اتفاق بیفته. من هم با شما موافقم که ما باید مدام به این موضوعات بپردازیم به امید اینکه اتفاق بیفته. اما جناب سروان اگر نکته پایانی دارید، من ضمن اینکه تشکر هم میکنم از اینکه رو خط برنامه اومدین و من به سهم خودم هم از اون بخش در واقع نیرو انتظامی که مشغول به انجام وظیفه است و پای کار در واقع امنیت جامعه هستش تشکر میکنم. نقد ها رو هم باید بگذاریم به این حساب که خب به هر حال هر سازمانی به سهم خودش باید کار بکنه. اگر جنبندی پایانی دارید خیلی کوتاه از شما بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
بله عارضم به حضورتون. بحث حاشیه نشینی، خب اینا اگه این حاشیه نشینی اگه جزء شهرها بود و جزی از کلان شهرها یا هر موقعیتی که ایجاد شده بودش، اسمش حاشیه نشینی نبود. خب به هر حال پلیس هم تجزیه تحلیل‌های خودشو داره.
بله.
ریشیابی‌های خودشو داره در بررسی جرائم و مطمئن باشین که شهروندان عزیز ما با پلیس متفق القول هستن و این یقین به وجود اومده برای پلیس که ریشه بسیاری از جرائم تو مناطق حاشیه نشین متاسفانه. تا زمانی که برای سکونت این افراد فکری نشه، تا زمانی که سکونت این افراد قانونی نشه، تا زمانی که برای مشاغلشون مسئولین مرتبط نباید همه مسئولیت ها رو گردن پلیس انداخت. پلیس فقط نگاهش پیشگیری از جرائم و برخورد با جرائمه. زمانی که مجرم دستگیر شد دیگه نباید انتظار داشت از پلیس که پلیس بخواد این فرد رو مثلا اصلاح. خب اگه قرار بود این فرد اصلاح بشه، خب باید سازمانه دیگه میبردن برای کارش فکری میکردن، برای سکونتش فکری میکردن، برای فرنگسازیش فکری میکردن. زمانی کار به پلیس رسید، پلیس دیگه واقعا راهی جز برخورد و معرفی به مقامات قضایی نداره. یعنی شغل ما تعریف شده اینجا.
بله
به هر حال بازم پلیس با تعریف معاونت اجتماعیش کاملا دوشادوش بقیه ادارات و سازمان‌های مرتبط در خصوص فرهنگ سازیش و آموزش‌های همگانیش که بسیار هم چشمگیر هستش،
متشکرم.
کار میکنه.
ممنونم از شما جناب سروان.
شما
سلامت باشین از اینکه پاسخگو بودید، متشکرم و شما رو به خدا.
شما خسته نباشید.
سلامت
خدا نگهدار.
آیه دکتر پیرانی، حتی میشه گفت در واقع هم ماحصل صحبتامون تو چند دقیقه آخر صحبت جناب سروان امانی هم بود، همه سازمان ها باید بیان پای کار، نمیشه فقط از یک مجموعه هم انتظار داشت. چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ به هر حال خودتون هم اشاره کردید نمیشه که از خود مردم اون مناطق توقع داشت برای خودشون کاری بکنن. نیاز به سیاست گذاری هست، نیاز به برنامه ریزی هست. موضع انفعالی هم قطعا اتخاذ موضع انفعالی درست نیست، اما چه کار باید کرد؟ این رو یه مقداری بریم سراغ راه کار.
آقای هادیپور هم اشاره کردن.
بله.
اینه که ما بگیم آقا الان رو بپذیریم، چون ما یه هنر خیلی خوبی در پاک کردن صورت مسئله اینا داریم. حاشیه نشینی یه چیز، یک موزل جهانیه، اصلا اینطوری نیست که فقط بگیم کشور ما باش درگیره، یک موزل جهانیه. ما الان بگیم همین چیزی که الان هست رو بپذیریم. چرا باید بپذیریم؟ باید بپذیریم که آقا برای اینها باید تصمیم بشه. این یک، ما میتونیم تهدید نگاش بکنیم، همون نگاه انفعالش، یا نه یک فرصته. ما تو حاشیه نشین ها الان یه سری کسب و کارهای کوچیکی را افتاده که ما به ویژه در سیل سال 98 که رخ داد، ما ظرفیت اینها رو متوجه شدیم که این تراکم بالا، همونطور که میتونه یک آسیب پذیری بالا داشته باشه در حاشیه بجه، همین تراکم بالا میتونه یک نیروی انسانی ارزان رو در اختیار دولت قرار بده که خب بیاد اونجا رو آباد بکنه.
بله.
به نظر من سیاست‌گذار در گام اول باید بیاد یک تحلیل وضعیت موجود بکنه، ببینه وضعیت موجود حاشیه نشینی در ایران به چه شکله. خب بعد از اینکه تحلیل وضعیت موجود کرد، من اعتقاد دارم بیاد در دل خود حاشیه نشین‌های شهرها از طریق ظرفیت‌های محلی خودشون ایجاد قانون‌هایی بکنه برای توانمندسازی. بعد دولت یا سیاست‌گذار بیاد به اینها خوراک بده. ببینید شما قانون محلی رو بساز با ظرفیت خود حاشیه نشین، ولی باید خوراک بهش بدی دیگه، باید علم یا مهارت به روز رو بدی. آقای دکتر گفت در خلال صحبتش متوجه شده. شما ببینید چقدر خیلی عظیمی از این حاشیه نشین ها بیکار شدن، خیلی ها این کرونا فرصت شد، ولی من مطمئنم که بیشترین آسیب رو در این کرونا باز حاشیه نشین ها. اگر ما یک نظرسنجی را بندازیم، افرادی که ساکن حاشیه، چرا؟ چون اینها من اعتقاد دارم به زور میتونن یک مهارت رو کسب بکنن، ولی ما آدم های توانمند رو داریم که در کرونا سری میاد خودشو تطابق میده با وضعیت جدید و یک توانمندی دیگرش میدونی براش درآمدزاییه. من پیشنهادم اینه آقای دکترم مطرح کرد، واقعیتش اینه که این رو یک فرصت ببینیم، کانون های محلی بسازیم. ولی از اون نگاه حوزه خود من اینه که شما الان ببینید ما در شرایط سخت اقتصادی کشور هستیم، تحریم ها فشار آورده، با یک بحرانی هم روبرو شدیم. این بحران یک چیز جهانیه، ما بهش میگیم پاندمی. ما متوجه شدیم که به دلیل تراکم بالای حاشیه نشین ها اینها آسیب پذیرتر هستن. لذا دولت ها باید بیان دست روش بذارن، برای این برنامه بریزن که حداقل اینها رو تاباوریشون رو بیاریم بالا. ما نمیتونیم سرعت مسئله رو حذف کنیم، ولی حداقل کمتر آسیب ببینن.
متشکرم. ما یک تلفن مردمی هم داریم. حالا تو این چند دقیقه پایانی در واقع شهروند محترمی به ما تماس گرفتن، باهاشون یه مقداری گفتگو بکنیم. خدمتتون سلام عرض میکنم.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ممنونم. اگر مایلید خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید.
من محمد حسین عمویی از تهران هستم.
بله. در خدمتتون هستیم، اگر نکته‌ای می‌خواید مطرح بکنید در رابطه با موضوع.
عرضم به حضورتون که این حاشیه‌نشینی تا چند سال، تا 3 سال 2 سال پیش خیلی کمتر بودن. الان خیلی زیاد شدن.
بله.
ولی اگر با این اقتصاد، به این وضعی که داره میره جلو، با این وقت با این وضع بریم جلو، تا 2 سال دیگه نصف تهران میشن حاشیه نشینی که بچه‌هاشون هم دیگه نتونن مدرسه برن، نتونن جای برن، خودشون هم نتونن کاری بکنن، شکم هم که نمیشه خالی گذاشت، شکم باید سیر بشه، یا از راه دزدی یا از راه کار یا از راه چیز. وقتی که
متشکرم.
باشه نمیشه دیگه.
متشکرم. این درد و دل شما در واقع صحبت همه در واقع دلسوزان کشور هستش. کارشناسان کشور هم روی این موضوع تاکید دارن، شما به زبان در واقع مردمی این رو مطرح کردید. من ازتون بی نهایت سپاسگزارم. به خاطر اینکه وقت نداریم باید شما رو به خدا بسپارم، اما از در واقع جواب سوال رو از زبان کارشناس و از طریق گیرندتون میتونید بشنوید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
آقای هادی پور خیلی در واقع نکته دلسوزانه‌ای رو مطرح کردن و این افزایش حاشیه نشینی، هم نکته اگه دارید در این مورد بشنوید. همین که من خودم میخوام این سوال رو اضافه بکنم، ما الان در اطراف مناطق حاشیه نشینی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، کارگاه‌ها، کارخونه‌ها رو داریم که میتونیم با تحریک اینها به واسطه اینکه خب بیاید مسئولیت اجتماعی ایفا بکنید، اما در قبالش یه امتیازی هم بگیرید. امتیازی این باشه که از مالیات شما رو بیایم مثلا مزیت مالیاتی بهتون بدیم، بیایم یه سری امکانات اینچنینی بدیم. چون در همین در واقع 2 سالی که موضوع تولید یه مقدار مورد توجه قرار گرفته، خیلی از کارخونه ها و کارگاه ها افزایش تولید داشتن، ولی لزوما نرفتن حالا نیروی اون مناطق رو بگیرن، مهارتی بهش یاد بدن و کمکش کنن برای زندگیش. اینو شما میتونید راجبش نکته‌ای دارید یا اگه بتونید بشکابید خوبه.
این آقا چند تا اتفاق وجود داره، هم اون تولید کننده بدبخته، هم اون حاشیه نشینی الان چاره ای نداره.
بله.
یعنی امروز فکر نکن یه تولید کننده ای که، چون من حالا مطلع هم و مشاور چند تا مجموعه هم، یه تولید کننده ای که امروز خیلی هم اوضاع تولیدش خوب شده، اصلا به بازار هم نمیتونه جنس برسونه، بزرگتری مشکلش مواد اولیه است. آقای رئیس جمهور، آقای روحانی در اوایل دولت به همون میتینگ های انتخاباتشون یه حرفی زدن، گفتن که ما بابت این که هر فرد بره سر کار 100 میلیون تومان هزینه میکنیم. من یک پیشنهاد واقعی دارم آقای دکتر روحانی، شما به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم لطفاً این بنگاه اقتصادی رو جمع بکنید، بگید من بابت اشتغال یک فرد 20 میلیون تومان به شما میدهم. ببینید چند نفر میرن سر کار سال بعد.
متشکرم از شما آقای دکتر پیرانی، از شما ممنون و متشکرم. گفتگوی خوبی بود، امیدوارم که برای شنوندگان محترم هم جذابیت داشته باشه و جذابیت ایجاد کرده باشه. از اینکه با این برنامه هاشور هم با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. این برنامه هم در همینجا وقتش به اتمام رسید و من محمد فیروزی، موجی و کارشناس این برنامه، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده، روز شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از یکایک شما بزرگواران. امروز به نام روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. سلام و درود میفرستیم به همه زنان و دختران عفیف و پاک دامن ایران عزیز و اسلامی و ویژه برنامه عفاف و حجاب رو با میان برنامه عقیق تقدیم حضور شما خوبان میکنیم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند. ستاره هایی از جنس آرامش.
راضیه هدوانت هستم، متولد سال 76، طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم، ترم 7 قبول شدن دانشگاه اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم، بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره اینا، این دست یافتم که من خودم زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس و اینا رفتم، یکم فهمیدم که یک گرایشایی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چطوری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجه نمی‌کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس قواسی می‌کردند، غافل بودند از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تاکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودن صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلیه که تو خانواده رو یه بیسی می دونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب و عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان اینها، زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن، اولندش که پوشش سرشون پوششیه که چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف، و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دراپداری استفاده می کردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام می زاشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میتونستن.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. دعوتتون میکنم همراه ما باشید با برنامه ضرب سکه امروز که موضوع این برنامه بهبود کسب و کارهای تعاونی با تجربه نگاری الگوهای بین المللی هست.
ضرب سکه.